12 از تهران بر رادیو اقتصاد. سیصد شهر کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفت 300 شهر کشور به دلیل کمی بارش در وضعیت تنش آبی قرار دارند. حمید رضا جانباز با بیان اینکه میزان تولید و مصرف آب در این 300 شهر با یکدیگر برابر است افزود در صورت مصرف مازاد آب این تعادل شکننده تولید به هم می‌ریزد. وی از کاهش میزان بارندگی در کشور به ویژه در فلات ایران خبر داد و افزود همکنون به 8000 روستای کشور به دلیل کمبود بارش به ویژه در فلات ایران با تانکر آبرسانی می شود. وی با اشاره به بهره‌مندی 450000 نفر در روستاهای کشور از آب پایدار گفت در نظر داریم تا پایان امسال این بهره‌مندی را به 970000 نفر روستایی برسانیم.
چالش
به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز می‌خوایم درباره ضرورت‌های احیای بورس و بازگشت اون به آرامش صحبت کنیم و به بررسی معضلات این حوزه و راهکارهای اون بپردازیم. خواهش می‌کنم همراه ما باشید با برنامه امروز. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی هستند، کارشناس محترم بازار سرمایه. تلفنی هم آقای دکتر یاسر فلاح، دیگر کارشناس محترم بازار سرمایه، برنامه رو همراهی می‌فرمایند. تلفنی مهمان تلفنی دیگری هم روی خط ارتباطیمون خواهد اومد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیام کوتاه ما و شما تلفن ما هم 2786-0-98 با ما در تماس باشید. ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش.
آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس محترم بازار سرمایه، خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ و همینطور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فلاح، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم و همینطور جناب آقای بزرگی عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بزرگی، میگن بازار سرمایه نماسنجه، یعنی یه جورایی دمای کلان اقتصاد رو ما تو بازار سرمایه میتونیم ببینیم چقدر بالاست پایینه، اما میبینیم که همونطور که تو کلان اقتصاد دولت‌ها دخالت میکنن به جای اینکه سیاست گذاری بکنن، در بازار سرمایه هم دخالت کردن و پارسال اتفاقاتی افتاد که از پارسال تا حالا خیلی کارا شده برای اینکه این اعتماد به بازار سرمایه برگرده، اما من نمیدونم برگشته یا بر نگشته. اولا حال بازار بورس الان چطوره و دیگه اینکه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رئیسی مشخصا ایشون به بازار سرمایه اشاره کردن و بازگشت اعتماد به اون، به نظر شما برمیگرده اعتماد اینجوری یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم، در ارزیابی وضعیت بورس به نظر من اولین نگاهی که باید داشته باشیم به اقتصاد کشور هست. اقتصاد کشوری که شامل مجموعه سیاست‌های اقتصادی، پولی، مالی در حوزه روابط خارجی، جمیع جهات یک شکلی از اقتصاد ما رو نشان میده که بورس به نوعی آینه همین اقتصاد هست. اگر بورس با ثبات، پایداری و مستدام باشه، نشان دهنده بخشی از این اقتدار و ثبات در وضعیت اقتصادی است. اگر بخوایم صرفا در قالب عدد و رقم صحبت بکنیم، سال 1400 که تا این لحظه حدود 7% بازدهی رو ما ثبت کردیم در شاخص کل بورس، قابلیت مقایسه با سال 99 که علی الظاهر در همین مقطع حدود 310% بازدهی رو ثبت کرده بود، این قابلیت مقایسه نداره. اما شاهد این هستیم که ثبات، پایداری، خوشبینی در سال 1400 با توجه به ورود خیلی عظیم سهامداران که حداقل به میزان 50 میلیون نفر هست، باعث میشه که حتی رئیس جمهور منتخب نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشه.
اصلا موضوع نگاه ویژه نیست، موضوع این که اصلا بشه اقدامی کرد تو این زمینه فعلا یا نه. آیه آقا بزرگی،
اتفاقاً موضوع این جلسه خیلی موضوع مناسبی هستش و در ارتباط با انجام تکالیفی که منجر به پایداری و ثبات در بازار سرمایه ما میشه خیلی اهمیت ویژه داره. صرف مدیریت و پردازش اعداد و ارقام در قالب شاخص، تعیین قیمت یا بعضن افزایش ظاهری حجم معاملات، این نشان دهنده بهبود وضعیت بازار سرمایه و بورس نیست.
درست.
دو تا وظیفه و رسالت اصلی بورس این هستش که یک، افزایش نقد شوندگی کمک بکنن ارکان، به خصوص سازمان بورس.
درسته.
و دو، شفافیت و دفاع از منافع بلند مدت سهامداران که موجبات افزایش کارایی بازار رو فراهم میکنه.
بسیار خوب، اجازه بدید ما همین پرسش رو از آقای دکتر فلاح هم بپرسیم. آقای دکتر فلاح
جانم، در خدمتم.
خواهش میکنم. توضیحات آقای دکتر آقا بزرگی رو شنیدید. واقعا مطلب اینه که آقای بزرگی گفتن شرایطی فراهم بشه که بازار سرمایه رونق برگرده، اما کلان اقتصاد ما این نیست. نه آمار تورمی ما این عدد مناسبی رو نشون میده، نه تورم تولید ما علامت خوبی داره، نه نقدینگی ما و نه حتی شاخصهای کسب و کار ما که بگیم آقا انقدر وضعیت مطلوبه که بگیم این نقدینگی که الان هول و هراس به جون همه انداخته بتونه حرکت کنه به سمت بازار سرمایه. توی همچین شرایطی های دکتر فلاح، فکر میکنید دولت 13 و خود آقای رئیسی که در مراسم تنفیذشون اشاره کردن مشخصا به بورس، چیکار میتونن بکنن برای احیای دوباره اون؟ چون اقداماتی صورت گرفت در قالب 10 فرمان که این اتفاق بیفته، یعنی اعتماد برگرده به بورس، اما گویی اتفاق نیفتاد.
بله، ببینید، بازار سرمایه یکی از بخش‌های با اهمیت اقتصاد هست که این بخش از دیگر بخش‌های اقتصاد جدا نیست و تأثیر می‌پذیره.
بله.
قطعاً بازار سرمایه به نرخ سود حساس هست. قطعاً بازار سرمایه به نرخ ارز، تورم و هر گونه سیاست‌هایی که در حوزه اقتصاد کلان و حتی اقتصاد خرد گرفته میشه حساسیت نشون میده و این حساسیت خودش رو در قیمت سهام شرکت ها نشون خواهد داد. اتفاقی که در سال گذشته افتاد در بورس یک اتفاق عجیب و غریب بود که به نوعی باید اینطور تفسیرش بکنیم. در اثر فوران نقدینگی و هجوم نقدینگی به سمت بازار سرمایه شکل گرفت و همونطوری هم که آقای آقا بزرگی به درستی گفتن، نرخ بازدهی 300% در 4 ماه موضوع خیلی جذاب و جالبی برای یک بازار، اون هم با شرایط اقتصادی کشور ما، نبود که باید جلوی اون گرفته میشد، که بنا به یه دلایلی به هر حال حالا گرفته نشد. این رو دولت و وزارت اقتصاد باید پاسخش رو بده. اما بنده به قول معروف یکی از بحث‌هایی که پیش از این هم مطرح شده و روی اون تاکید میکنم، موضوع به اصطلاح سوداوری شرکت‌های بورسی هست که باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی اگر دولت می‌خواهد رونق به بورس برگرده و مردم به سمت بازار به نوعی هدایت بشن، هدایت درست عالمانه و استقبال بکنن از بازار، این هستش که سوداوری شرکت‌های بورسی حتما مورد بازنگری قرار بگیره و براش یه فکری بشه.
آقای دکتر
من این رو کامل کنم.
نه اینکه میفرمایید سوداوری شرایط ایجاد بشه که ما در شرکت های بورسی سوداوری ببینیم، آخه این که دستوری که نمیشه که.
دارم توضیح عرض
بله بفرمایید.
بله، یکی از الزامات این قضیه اصلاح نظام قیمت گذاری در شرکت ها.
بله.
شرکت های بورسی بسیاری از اینها در قیمت گذاری دستوری گیر افتادن، زندانی قیمت گذاری دستوری هستن.
بله.
اصلا نمیتونن کاری انجام بدن، یعنی از خودشون اراده ای ندارن. شرکت سهامدار داره، قیمتش رو یکی دیگه تعیین میکنه، قیمت محصولش رو خودش تعیین نمی‌کنه، بازار هم نمیتونه تعیین بکنه. برای همین ما شاهد نظام چند نرخه در بازار هستیم. یا ببینیم یه محصولی میاد بیرون 4 تا نرخ داره، 5 تا نرخ داره، و بعد شرکت هم متهم به فساد میشه و شرکت متهم میشه که داره رانت توزیع میکنه. برای اینکه این شرکت به فساد متهم نشه، به این متهم نشه که داره رانت توزیع میکنه، حتما باید به اصطلاح نظام قیمت گذاری اصلاح بشه. یک نمونه خیلی بارزش که من فکر میکنم همه باهاش آشنا هستن همین مرغ بود که به هر حال نظام قیمت گذاریش دیدید که به چه سمتی رفت و چطور فرو پاشید. و با اینکه در واقع مرغداران به نوعی نهادهای دامیشون رو، نهادهای به اصطلاح محصولاتی که طیور مصرف میکنن رو، اینها رو با عرض 4000 تومانی دریافت میکردن، اما شاهد بودید که قیمت مرغ در بازار چه رشدی پیدا کرد و با همون عرض آزاد به دست مصرف کننده میرسید. این یعنی ما در نظام قیمت گذاریمون درست رفتار نکردیم. همین رو در خودرو داریم، همین رو در سیمان داریم، همین رو در فولاد داریم. و نکته حائز اهمیت این هست، ما در دولت بخش‌های مختلف تصمیماتی می‌گیرن که این روی بورس اثر می‌گذاره. یکی از خواسته‌های فعالین بورسی از دولت این هست یک فرمانده و راهبر در سیستم اقتصادی وجود داشته باشه که جلوی تصمیمات متناقض رو بگیره.
ممنونم آقای دکتر فلاح، همراه ما باشید، بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر محسن زنگنه از اعضای متهم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و در واقع میشه گفت رئیس محترم کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی به ما پیوستن، دقایق روی خط ارتباطی مونن. آقای دکتر زنگنه خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب راست و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. موضوع بازار سرمایه است. در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شاهد بودیم که آقای رئیسی مشخصا به بازار سرمایه اشاره کردن، جایی که دیگه الان سهامداراش یکی 2 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون نیستن، بالای 48-9 میلیون، حدود 50 میلیون سهامدار داره و اثرگذار در وضعیت اقتصاد و حتی میتونه بحران‌های اجتماعی ایجاد بکنه اگر بهش توجه نشه. بعد از اصلاح سال گذشته‌ای که در بورس اتفاق افتاد، هم مجلس و هم دولت وقت اقداماتی رو صورت دادن و اسمش رو گذاشتن اقدامات اعتمادساز. اما الان در استودیوی رادیو اقتصاد آقای دکتر آقا بزرگی و آقای دکتر فلاح که دقایقی از صحبت‌هایشون رو هم شنیدین، به نکاتی اشاره می‌کنن که گویی بورس بر همون مدار و بر همون فرمان گذشته داره حرکت میکنه. ما اگر بخوایم بورس رو احیا کنیم، دست کم به خاطر جبران بخشی از کسی بودجه دولت و البته توجه به ارزش سهام سهامداران باید چیکار کنیم؟ مجلس چه کمکی میتونه به دولت 13 هم بکنه آقای دکتر زنگنه؟
بله عرضم به حضورت. خب اولا من یک خبر خوبی رو بدم، تقریبا نماد مرز 1,400,000 گذشت و خب این خیلی خبر خوبی هست و تقریبا از برج 3 که ما یک رشد صعودی خیلی آرامی رو شروع کرده بورس، فکر میکنم که داره ادامه میده. نکته‌ای که وجود داره، ببینید من فکر میکنم اگر ما بازار سرمایه توی جناب فلا هم من اواخر صحبتشون شنیدم و تصدیق میکنم، بازار سرمایه اصولا یه ویژگی هایی داره، اگر شما ویژگی هاش رو ازش بگیرید دیگه بازار سرمایه نیست.
بله.
یکی از اون ویژگی ها عدم دخالت دولت هست.
بله.
یعنی قرار باشه که حقوقی هایی که در بازار سرمایه هستن اینا به هر نحوی دخالت بکنن. حالا این دخالت رو شما تا سطح وزرا و رئیس جمهور هم بگیرید، ممکنه این دخالت در حد یک اظهار نظر باشه یا مثلا یک چیزی خارج از اون شاخص های بازار سرمایه که بازار رو به هم بریزه. یکی از ویژگی ها عدم دخالت دولت، واقعا دولت نباید دخالت بکنه. نکته دوم شفاف سازیه. طولاً بورس در کشورها به این جهت شکل گرفت که همه چیز شفاف باشه. اگر ما بخوایم با استفاده از دور زدن قوانین خود سازمان بورس یک عدم شفافیتی رو در بازار ایجاد بکنیم، عملاً ما اصلا دیگه بورس نیست اسمش، یعنی شاید باید یک اسم جدیدی براش طراحی کرد. ما متاسفانه در کشورمون باید اون واقعیت‌ها و الزامات بازار سرمایه رو هم به رسمیت بشناسیم و هم قبول بکنیم، یعنی هم دولت و هم شرکت ها و هم کسانی که وارد بازار سرمایه میشن، همه بدونن که بازار سرمایه و بورس یک سری شاخص ها و ویژگی هایی داره که اگر شما بخواید اونها رو تغییر بدید دچار مشکل میشید. نمونهش رو شما فرمودید، خب سال گذشته ما کسری بودجه زیادی در دولت داشتیم، یه بخش عمده ایشو دولت از طریق اعتمادی که مردم به بورس کردن تونست از طریق ارائه بعضن اوراق خودش یا سهام شرکت هاش در بازار سرمایه این رو تأمین بکنه.
بله.
اما این به چه قیمتی بود؟ به قیمت این که خب متاسفانه بسیاری از قوانین در خود بازار سرمایه رعایت نشد. ما یک مرتبه شاهد رشد های بی سابقه بودیم و به جهت نقدینگی که در کشور بود به این سمت به اصطلاح حرکت کرد. اما من بخوام جواب سوال حضرت عالی رو بدم، دو نکته رو خیلی خلاصه عرض میکنم. نکته اول این که من فکر میکنم دولت 13 چاره ای نداره جز این که به سمت به اصطلاح یک الگوهایی برای استفاده از بازار سرمایه برای مدیریت تولید پیش بره. یعنی نقدینگی که ما در کشور داریم با بانک ها و دستکاری در نرخ به اصطلاح سود سپرده و اینها قابل حل نیست. تنها راهش اینه که ما از بازار سرمایه به درستی استفاده کنیم. البته این هم نیازمند یک مدل های مالی است، یعنی به نحوی که هم سرمایه گذاری که وارد بازار سرمایه میشه از طریق مثلا اوراق مشتقه، از طریق سایر ابزارهایی که در بازار سرمایه داریم، ما ریسکش رو کاهش بدیم و اون رو ترغیب کنیم که وارد بازار سرمایه بشه، و از این طرف با کمرنگ کردن نقش بانک ها عملا تأمین سرمایه شرکت ها رو تسهیل کنیم که از بازار سرمایه باشه. این به نظر من یکی از الزامات و فوریت های دولت 13 که اگر این کار رو نکنه همیشه با یک اجدهایی، این اجدها تعبیر مقام معظم رهبری است، همیشه با یک اجدهایی به نام نقدینگی در کشور مواجهه که عملا دولت رو از مدیریت بازار مسکن و بازار ارز و بازار طلا و غیره اون رو محروم میکنه و این امکان رو از دولت میگیره. این نکته اول. نکته دوم، ما امسال در بودجه 1400 شروع کردیم، دو سه تا حکم آوردیم، ولی من فکر میکنم کافی نیست. یعنی منتظریم که یا دولت لایحه‌ای رو ارائه بده یا اینکه خود مجلس در قانون بودجه سال آینده و در قانون برنامه تدابیر رو بیاندیشه.
بله.
که ما بخشی از به اصطلاح طرح‌های عمرانی و خیلی از این هزینه‌های حداقل تملک سرمایه دولت رو
بله.
ما بتونیم برای شرایطی فراهم کنیم که بازار سرمایه انتقال پیدا بکنه. دولت رو مکلف بکنیم به اینکه دارایی‌های خودش رو، سهام خودش رو و حتی دارایی‌های غیر سهام، دارایی‌های منقول و غیر منقول خودش رو به نحوی اینها رو عرضه بکنه، به فروش برسونه. لذا هم ما نیاز به یک اصلاحاتی در قوانین داریم، به خصوص در قوانین بودجه و قانون برنامه، و هم این خود دولت هم این عزم رو داشته باشه و از بازار سرمایه، البته با همین شیب آرامی که داره، یعنی من فکر می‌کنم الان بازار سرمایه داره یک مسیر خیلی خوبی رو طی می‌کنه و سهامدارا هم اگر یه مقداری صبر بکنن و نگاه دراز مدت داشته باشن، قطعا از این فرایند و از این روند راضین.
بله
آقای دکتر، که من فکر می‌کنم دولت باید بهش ورود بکنه.
ممنونم آقای دکتر آقابزرگی. نکاتی که آقای زنگنه گفتن هم نکات کارشناسی بود، اما نکات بایدی بود، یعنی که باید این اتفاقات بیفته. اما فکر میکنید شرایط برای وقوع چنین اتفاقاتی میسر هست؟ چون ما بالاخره شش ماه دوم سال کسی بودجه داریم و اگر قرار تو قانون برنامه تغییر ایجاد بکنیم یا تو بودجه تغییر ایجاد بکنیم برای سال آینده هست. نمیدونم امسال ما میتونیم این امید داشته باشیم که تو این شش ماه دوم سال از بازار سرمایه بخش از کسی بودجه دولت به گونه ای جبران بشه که اتفاق پارسال تکرار نشه.
جواب راست، من یه جمله را عرض بکنم قبل از اینکه ببخشید جواب بدن.
بله.
کارشناس محترم، ببینید ما در بودجه امسال تقریبا 130 هزار میلیارد تومان رو اصلا دولت رو مکلف کردیم که بخشی از منابع در بودجه 1400 اصلا از محل فروش سهام دولته،
به شرط اینکه اعتماد بشه دیگه.
احسن، این اون بخشیه که تا الانم بنده باید خدمت شما بگم که یک ریال هم اتفاق نیفتاده.
درسته. بله.
یعنی این اون حوزه ایست که اصلا دولت مکلفه به این که بخشی از کسری بودجه خودش رو از
بله.
محل
درسته.
همین فروش سهام تامین کنه.
ممنونم از توضیحتون آقای زنگنه. آقای آقابزرگی بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ببینید یه رابطه علت و معلولی وجود داره بین حالا وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه. بخشش رو همکارای محترم جناب دکتر زنگنه و آقای فلا اشاره کردن. ببینید اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری مدیریت و فروش دارایی های دولت صرفاً در شرایطی که منتهی به تأمین کسری بودجه و هزینه جاری دولت بشود مطمئناً نتایجی خواهد داشت، همون نتایجی که حداقل در دو سه دهه گذشته شاهد اون بودیم. یعنی حتی فروش نفتی که ما به عنوان درآمد تلقی میکنیم اگر صرفاً در جهت تأمین سرمایه در گردش و هزینه جاری باشه، ما اصلا مجالی برای سرمایه گذاری نداریم. بنابراین رجوع بکنیم به همون فلسفه وجودی بورس، تأمین مالی بنگاه‌ها. دولت در زمینه آموزش و بهداشت وظیفه دارد، در زمینه اقتصاد نظارت باید بکند. اگر دولت به عنوان مجری، قانونگذار، قیمتگذاری، همین بحث قیمتگذاری دستوری که الان داریم صحبت ازش میکنیم،
بله.
خب به هر حال یه ملغمه میشه که ما اون خاصیت و اون فضای اصلی کاریمون رو از دست میدیم. لذا من فکر میکنم در حقیقت ما باید بنا رو بر این بذاریم، کماکان همون اصل 44 قانون اساسی اگر این به اجرا در بیاد مسلماً نتایج دیگری خواهد داشت، از جمله اینکه کاهش تصدیگری دولت، کاهش قیمتگذاری دستوری، حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت. چرا؟ چون دولت حساسه به این موضوع که آقا شاخص رو مثلا اگر ما بهبودی و مثبت بودن بازار رو نگاه بکنیم، خب سال 99 باید سال خوبی تلقی بشه، در صورتی که الان میگیم سال خوبی نبود و الانی که 7% بازدهی داریم میگیم سال باثبات‌تریه. چرا؟ چون با عقلانیت و منطق سرمایه گذاری عجین‌تره. بنابراین محور قرار دادن تأمین مالی از بازار سرمایه برای بخش خصوصی، یعنی دولت باید از تصدیگری خودش دوری بکنه.
خب کسری بودجه چی جبران کنه؟
خب کسری بودجه یه بخشیش افزایش درآمد حاصل از فروش دارایی منقول و غیر منقوله. نکته مهمترش انضباط مالی دولته، یعنی در بخش هزینه ها تراز عملیاتی، تراز بودجه دولت ظرف 5 سال گذشته بر اساس قانون ششم توسعه میبایست به نقطه تعادل و صفر برسه. الان 50% کسری بودجه داریم برای سال 1400.
بله.
این نشان دهنده افزایش سطح عمومی هزینه های دولته. بله درست، قسمت اعظم هزینه های دولت مربوط به حقوق بازنشستگی و بر پرداخت حقوقه.
درسته.
انضباط مالی منظور اونجاست، یعنی دلیلی بر این وجود نداره که دولت مقتدرانه و کماکان علارغم تصویب اصل 44 قانون اساسی
درسته.
ما کماکان انتظار داشته باشیم دولت نقش ایفا بکنه و حتی در برخی از ابعاد مجلس محترم هم حتی کمک میکنه در این موضوع. من واقعا تعجب میکنم، یعنی کمک میکنه به این که ما تمامی هم و غم رو قرار بدیم مبنی بر این که دولت هر اون چیزی که کسری آورد بیاد دارایی بفروشه. حالا همین معضل در سال 99 به وضوح خودش رو نشون داد، اما به صورت خزنده همین اعمال نظراتی که به عنوان قیمتگذاری دستوری میگیم سایش بالای بانک مرکزی و سازمان بورس هم هست، یعنی ترقی به عنوان دولت میشه این دوتا نهاد مستقل.
متشکرم آقای دکتر فلا جانتون. آقای دکتر آبوزرگی اشاره کردن به این که اگر اصل 44 رو ما به درستی بتونیم پیاده سازی بکنیم، شاید اون مکانیزمی که ما از بورس درش صحبت بکنیم برای جبران کسری بودجه دولت و توانمند کردن بنگاه خصوصی بتونه خودش رو نشون بده. اما این باور عملیاتی، یعنی این باور، این الزام عملی و این باور عملی به اجرای اصل 44 به جرأت میشه گفت نه از سال 85 تا 92 در دولت نهم و دهم دیده نشد، که اصلا خصوصی سازی نبود، بیشتر واگذاری بود، نه در این دولت اتفاق افتاد. ضمن اینکه تو شرایط جنگ اقتصادی برخی کارشناسان بر این باورند که اتفاقا بایستی احاطه دولت بیشتر باشه بر فضای اقتصاد تا اینکه بگیم به دست بخش خصوصی بسپاریم. این یک تناقض تئوریک بود نیست آقای فلاح؟ و یا اگر تناقض تئوریک نباشه فکر میکنید شرایط میدانی اقتصاد به ما اجازه میده این کار رو انجام بدیم یا خیر؟
بله، این که شما فرمودید دو تفکر مدیریتی هست که در کشور ما وجود داره، یعنی مدیران یک سیستمی در دولت معتقدند که فرایند خصوصی سازی باید با سرعت بیشتری انجام بشه، یک سریای دیگه هم خب نگرش خاصتری دارن، اونها به نوعی هدایت دولت و به نوعی اینکه دولت باید همواره بالاتری بکنه بنگاه ها و شرکت ها رو، حالا به خاطر بحث های مختلف، یکیش حفظ اشتغال، یکیش وضعیت پایداری اجتماعی هست در کشور. این دو تا تفکر هست که به هر حال باید سیستم اقتصادی کشور و حاکمیت راجبش تصمیم گیری بکنه که به کدوم سمت میخواد هدایت بکنه. این که ما در واقع بخشی از اداره امور رو در بنگاه های اقتصادی همچنان در اختیار دولت باشه یا نه دولت ناظر باشه، یا اینکه نه ما کلا بریم به سمت یک اقتصاد باز و به نوعی سرمایه داری که در اون بنگاه ها چه خصوصی و چه اونهایی که سابق دولتی بودن همه در بورس و بازار سرمایه عرضه میشن، نور شفافیت به اونها تابیده میشه و دولت هم صرفا نظارت میکنه بر اینکه اینها حق سهامداران خودشون رو، حق عموم مردم رو یه وقتی پایمال نکنن. این باید در واقع تعیین تکلیف بشه. اما نکته که من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که فضای کسب و کار هم در کشور ما خیلی برای بنگاه‌ها و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه مهیا و شرایط خیلی خوبی نیست. حتما باید این فضا بهتر بشه، بهبود پیدا کنه. خیلی از شرکت‌های بورسی طرح‌های توسعه‌ای دارن، اینا طرح‌های توسعه‌ایشون لنگ انواع و اقسام مجوزهاست، انواع و اقسام گیرها و مشکلات و دستاندازها رو برای اینها به وجود میارن، دیگه اون مدیر عامل و اون هیئت مدیره اصلا دیگه واقعا حوصله ادامه راه رو دیگه نداره، اصلا بیخیالش میشه، دیگه اصلا آقا ولش کن دیگه انجام نمیدیم. اینهاست که الان مشکلات ماست. خیلی از این شرکت های بورسی، از این 800 خورده شرکتی که الان در بورس و فرابورس هستن، این آمادگی رو دارن که الان طرحهای توسعه بسیار خوبی رو انجام بدن، ولی صدهای زیادی جلوی اینها گذاشته شده. یه موضوع دیگه تعهدات قانونی هست که صندوق توسعه ملی نسبت به بازار سرمایه داره. سال گذشته اگر زمانی که این اتفاقات افتاد و شاخص بورس افزایش پیدا کرد تا سقف 2,080,000 واحد رو هم دید، اگر صندوق توسعه ملی به کمک بازار سرمایه می اومد، شاید این پنیک و ترس عمومی که اتفاق افتاد از به اصطلاح اوایل شهریور و بازار یه مقدار بی‌اعتمادی درش به وجود اومد، این اتفاقات نمی افتاد. این تعهد قانونی بود که صندوق توسعه ملی باید نسبت به بازار سرمایه و صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام میداد که نداد. آقای دکتر
فلاح ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید اون چه که صندوق توسعه ملی قرار بود تعهد بسپاره مثل این بود که در دهان یک تشنه‌ای که در حال تلذی است تو با قطره چکون آب بچکونی. نمیگم تأثیری نداره، اما ببینید
نه جناب راستگی
تو، نه اون عددی که تو صندوق توسعه ملی دیده بودن واقعا دردی رو از بورسی که اون بلا سرش اومده بود درمان میکرد.
ببینید اون عدد 20,000 میلیارد تومان بود، اون عدد باید